به نام آن کسی نام از او یافت. سلام به دوستان عزیز برنامه پرتو نور. امروز هم مثل همیشه خیلی خوشحالیم که در خونه شما عزیزان با و در خدمت جناب آقای مهندس بازرگان هستیم. انشالله که حالتون خوبه. میدونم که منتظر هستین که برنامه رو با ما باشیم. امروز به طور کلی ما برنامه‌مون رو اختصاص دادیم به سوالاتی در مورد مربوط به موضوع خرافات و آداب که در دین و اون به قول معروف خرافاتی که در دین وارد میشه و به طور کلی در تمام ادیان نه فقط دین اسلام، و این خرافات و این آفات در طول تاریخ و زمان انقدر تکرار میشه که واقعا به صورت یک سنت در میاد و کم کم در جوامع مثل هر جوامعی ما میبینیم که اینا جزء آداب و رسوم ملی و فرهنگی قرار گرفته شدن. حالا ما واقعا در حالی که ما میدونیم این سنت ها شاید اصلا با دین هم توافق نداشته باشن، اصلا واقعا حقیقت دین نباشه این خرافات و این آفات، به خاطر همینه که ما واقعا از استاد عزیزمون جناب آقای مهندس بازرگان خواهش کردیم که تشریف بیارن و به تو زنده خوش آمد سوال مطرح کنم که اصلا آقای بازرگان واقعا این خرافات چجوری وارد دین شده و ما اصلا چجوری میتونیم این آفات و این خرافات رو از دین جدا بدونیم.
بله، به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. مسئله آلوده شدن دین به خرافات در واقع میشه گفت مثل آلوده شدن آب چشمه، آب رودخانه به رنگ و بو و رسوبات مسیر هستش. آبی که از سرچشمه کوه جریان پیدا میکنه میاد بیرون اول خالصه، زلال هستش، ولی در طول مسیر که حرکت میکنه رنگ بستر رودخانه رو به خودش میگیره. پیامبرانی هم که مبعوث شدن سخنان توحیدی رو مطرح کردن، هر کدوم در زمان خودشون، در زمانی که مطرح میکردن با مخالفت ها و مقابله های مواجه شدند، ولی یواش یواش جا افتاده اندیشهشون، مردم پذیرفتن. ولی وقتی از دنیا رفتن یواش یواش مردم با شاخ و برگ هایی که به اون اندیشه اضافه کردن، دین رو به رنگ خواسته های خودشون، آداب و سنت های خودشون درآوردن. و میبینیم پیامبر بعدی که میاد دو مرتبه مبارزه میکنه با اون شاخ و برگ ها، با اون خرافات، با اون چیزایی که به نام دین جا افتاده. به تعبیری که دکتر شریعتی یادمه در گذشته میگفت که جنگ تاریخ عمدتاً جنگ مذهب علیه مذهبه، نه مذهب علیه بی مذهبی. همواره مذهب جدید که آمده مذهب قبلی در برابرش قرار گرفته، در حالی که پیامبران همه یک سخن میگفتن. یعنی مذهبی که شکل ارتجاعی به خودش گرفته، شکل تحجر و انحراف و خرافات گرفته، در برابر یه اندیشه نو معمولاً مقاومت میکنه. همواره در طول تاریخ این چنین بوده. شما در انجیل وقتی میخونید میبینید که بخش عمده سخنان حضرت عیسی علیه متولیان دین یهود هستش، علیه کاتبان و فریسیان هست، کسانی که علمدار و متولی دین هستند، در حالی که اونا خودشون منتظر ظهور حضرت عیسی بودن. ولی میبینیم حالا احساس میکنن که اون منافع به خطر افتاده، اون سیادت، اون سروری، اون بزرگی که دارن با این اندیشه‌های جدید به خطر میفته. بخش زیادی از انجیل میبینیم که سخنان بسیار گزنده و شدید علیه کاتبان و فریسیان، در واقع همون طبقه ملاها، طبقه مثلا آخونده و روحانیونی که وجود داشتن قبلا. اسلام هم که وقتی میاد باز میبینیم که مخالفت ها از ناحیه همون طرف هستش، عمدتاً پاسداران، حالا در خود عربستان اگر بگیریم متولیان مذهبی جامعه شرک زده عربستان، یا از اهل کتاب هم میبینیم اون طبقه شون در برابر اینها قرار میگیرن. به هر حال آفت دین همیشه در طول تاریخ خرافات بوده، تهجر بوده، این یه امر طبیعیه دیگه. به هر حال دین یک مسئله ایست که با توده مردم سر کار داره و به هر حال توده مردم هم سعی میکنن که به رنگ خودشون در بیارن. شما تو همین مسئله عاشورا یا مثلا نهضت کربلا اگر دقت بکنید، ببینید این اتفاق در عربستان افتاده، در کربلا افتاده، ولی این داستان منتقل میشه به ایران. با فرهنگ ما، با آداب و سنت های ما مخلوط میشه. از ایران در یه دورانی که عده ای از ایران مهاجرت کردن به هندوستان منتقل میشه به هند. هندی ها این آداب رو از ایران میگیرن، حالا این آدابی که بخشیش مخلوط شده با فرهنگ ایرانی. قسمتی از هند شاید دو سه قرن حکومت ایرانی بوده، بعضی از ایالت های هند. بعد در فرض کنه جزایر ترینیداد، مزارع نیشکر که اونجا دوران در واقع بردهداری وقتی لغو میشه کارگرهای برده میذارن میرن اونجا، خالی از کارگر میشه. یه تعدادی از هندوستان کارگر انگلستان میبره اونجا. اینا از شیعیانی بودن که در پاکستان بودن، در اون ایالت هایی که شیعه زندگی میکرد. اینا همراه خودشون این آداب رو میبرن به جزایر ترینیداد نزدیک کوباست. یعنی یک جریانی از عربستان آغاز میشه، میاد ایران، از ایران میره هند، از هند میره جزایر ترینیداد، اونجا با آداب افریقایی و مسیحی قاطی میشه. الان مراسم عزاداری محرم در جزایر ترینیداد شاید مفصلتر از قوم و مشهد ماست. اسمش هم هست فستیوال حسین. این مخلوط شده. حالا وقتی که آدم دقت میکنه میبینه یه آثاری از اون نهضت و جریان واقعی کربلا داره، ولی مخلوط شده با چندین فرهنگ. اصلا امروز آدم نمیشناسه اون کاری که دارن اونا انجام میدن. من منظورم اینه که دینم همینجوره، دین با فرهنگ ها و آداب و سنت های مردم مخلوط میشه، حالا شاخ و برگ های مختلف میگیره، خرافاتی هم که خب بوده یواش یواش داخل دین میشه. بنابراین دیگه امر طبیعیه، دین چون بخشش از فرهنگ یه جامعه، فرهنگ مردم هم لاجرم با توده ها ارتباط داره، همواره دین در معرض این خطر هست که شاخ و برگی بهش بچسبه به نام در واقع خرافات، که در واقع اصل دین، حالا چه دین یهودی باشه، چه مسیحی باشه، چه بودایی باشه، چه اسلام باشه، معلوم نیست که با اینها موافقت داشته باشه، ولی رنگ و رسوب بستر رودخانه رو در واقع میخواد بگیره.
ولی خب ما چجوری این واقعا خرافات رو از دین جدا بکنیم؟ چجوری بفهمیم کدوماش حقیقت دینه، کدوماش واقعا بیس اصلیش بوده که تحت تاثیر جوامع و یا محیط های مختلف تغییراتی درش به وجود اومده؟ این چجوری ما میتونیم اینو تشخیص بدیم؟
خب برای تشخیص این که اصل دین چه هستش و چه چیزایی به نام شاخ و برگ و خرافات بهش چسبیده، باید رفت سراغ اصل و اساس دین. حالا فرض کنید اسلام اساسش در کتابشه، در قرآن، یا مسیحیت رو باید دید که در انجیل چه چیزی گفته شده، در یهودیت تورات در واقع، نه اون چیزایی که به نام دین بهم. حالا به عنوان تاریخ، روایات، احادیث، تفاسیر، باید اصل و اساس رو مراجعه کرد به اون سرچشمه دین در واقع. این مفتهش میگونه.
خیلی متشکرم. واقعا ما مثلا اگه اینجوری بررسی کنیم این آفاتو، خب با توجه به که در نظامات سیاسی حاکم بر جوامع بشری ملاحظه می‌کنیم که خب قوانین وجود داره و اون قوانین خیلی مقدسه و کسی نمیتونه خطایی در اون قوانین بکنه، چون نماینده‌های اون مردم و یا ارگان‌ها و نهادهایی از این قانون پاسداری می‌کنن، نمیذارن که خرافات وارد این قوانین دولتی بشه. خب حالا ما بیایم اینو واقعا بگیم، خب دین قانون خداست و این قوانین خدا خب خیلی مهمتر از قوانین بشری است. چرا خداوند خودش از این قوانین خودش پاسداری نکرده که این خرافات جلوگیری بشه از این وارد شدن این خرافات به قانون خدا؟ نظر شما چیه راجع به این مسئله؟
درسته، معمولا در نظامات سیاسی که در جهان حاکمه کسی حق نداره قانون رو توجیه بکنه، شاخ و برگی بهش اضافه بکنه. یعنی قانون قداست داره برای خودش، قانون آفت بر نمیداره، قانون خرافات نمیگیره. چرا؟ برای اینکه همیشه یه نهادهای محافظ قانون هستن دیگه، نمایندگان مجلس هستن، شوراهای نگهبان قانون هستن. قانون تکلیفش روشنه، معلومه چی هست، دو دو تا چهار تا نیست، خیلی مشخصه. کسی از قانون نمیتونه تخطی بکنه و هر جریمهش میکنه. ولی ممکنه این سوال پیش بیاد که خب چرا از قانون دین، از نظامات دین یه دید تخطی میکنن؟ اون محتواش عوض میشه، پوستش و قالبش میمونه، خرافات و آفتهای دین میاد جای اون اصل و اساسش رو میگیره. خب ممکنه به ذهن آدم برسه که خب چرا خدا اجازه میده که دینش، آیینش دستخوش این تغییر بشه، فقط یک ظرفی ازش بمونه. به تعبیری که حضرت علی تو نهج البلاغه مطرح کردن، میگن لبس الاسلام و لبس الفرد مغلوبا، اسلام مثل پوستین وارونه پوشیده میشه. پوستین رو معمولا تو ایران درست میکردن، یه طرفش آدم رو گرم میکنه ولی داخلش که چرمه، بیرونش نقاشی و اینها میکردن دیگه. حالا آدم پوستین رو وارونه بپوشه، از بیرون یه هیبت خرس پیدا میکنه، درون رو هم میآزاره دیگه.
بله.
یعنی اسلام به گونه‌ای میشه که جلوه بیرونیش تروریسم خشنه، در داخلم گرما و محبت و عطوفتی رو نمیده دیگه.
بله.
این در واقع اینن این تعبیر آمده. خب این که چرا پس خدا اجازه میده، بحث اینه که دین مثل قانون بشری نیست که حالت بخشنامه‌ای داشته باشه، حالت اجبار داشته باشه. شما ببینید هیچ نظام سیاسی هیچ جای دنیا از مردم نمیخواد که به قانون ایمان پیدا بکنید. آیا شما قانون رو بهش اعتقاد دارید یا ندارید؟
بله.
از ما میخوان که به قانون التزام داشته باشیم، پایبند قانون باشیم. هیچ کسی از ما نمیخواد که آیا به قانون ایمان داری، قبول داری یا نداری. حالا قبول داریم یا نداریم، وقتی تصویب شد گردن میگذاریم به این کار. التزام عملی به قانون داشتن طلبیده میشه، ولی دین التزام عملی نیستش، اجباری نیست. دین یه امر قلبیه، یه رابطه درونی انسان با خالق خودشه. نمیتونه حالت بخشنامی داشته باشه، نمیتونن به زور از آدم بخوان، این اصلا نقض غرضه. چون دین یه امر تربیتیه، یه امر درونی هست، قاعدتاً باید انتخاب شخصی باشه. مثل قانون یک پاسدار، یک مراقب نمیتونه باشه که آدم مجبور بکنه تو نماز باید بخونی، روزه باید بگیری، آیا خمس و زکاتتو دادی، آیا این کار کردی و کار نکردی. این دیگه میشه مکانیکی. بنابراین چون یه امریست که با آزادی و حق انتخاب انسان سر و کار داره، طبیعیه که پس خود آدم انتخاب بکنه. چون انتخاب خود آدم هست، بنابراین فرق میکنه با قوانین بشری. بعد ممکنه یه کسی دلش بخواد این راه انتخاب کنه، این برداشته از دین و این تلقی از دین و قرائتش از دین این گونه باشه.
بله.
و همینه که باعث رشد و تکامل انسان میشه. اصولا مسئله دین اساسش تربیته، نه عمل. نمیخوام بگم عمل نباید کرد، یعنی چی؟ ببینید یه داستانی تو قرآن اومده، داستان به صورت سمبولی که داستان خلقت انسان هست. میگه وقتی خداوند حالا به زبان نمادینه در واقع به فرشتگان گفت من دستن در کار پدید آوردن آفرینش یک موجودی هستم، یعنی انسان. فرشتگان میگن اتجل و فیها من یفسد و فیها و یسبک و دما، آیا موجودی رو تو خلق میکنی که این فساد میکنه، یعنی نظم جهان رو به هم میزنه و خون میریزه، یعنی حیات رو به خطر میندازه. خداوند نمیگه که نه اشتباه میکنید.
بله.
میگه من چیزی میدونم که شما نمیدونید. و بعد نشون میده که انسان با همین آزادی و حق انتخابی که داره از فرشتگان برتر میاد. بعد میگه که خب حالا ویژگی ها عمل کرد فانکشن در واقع فرشتگان به اونها بگو. نشون میده انسان مسلط به فرشتگان به معنای کارگزاران جهان، نیروهای جهان میشه، یعنی بر طبیعت سلطه پیدا میکنه. چگونه؟ با همین آزادی، با حق انتخاب. یعنی درست فساد میکنه، درست خون میریزه، ولی در مجموع به خاطر همین آزمون خطا تجربه پیدا میکنه، جلو میره، اصلاح میکنه تا به مرحله بالاتر از فرشتگان هم در جهان میرسه. پس چون اصل و اساس دین تربیته، این خیلی مهمه که آیا دین آمده که ما فقط دولا راست بشیم؟ دین آمده که ما یک سلسله آدابی رو انجام بدیم، تشریفاتی رو؟ یعنی خدا نیاز داشته که یه دهی براش این عبادتها رو بکنن؟ یا اون عبادتها باید آگاهانه انجام بشه، تمریناییست برای ساخته شدن خود ما؟ بنابراین اگر اصل و اساس دین رشد انسان، تربیت انسان باشه، پس نمیتونه مثل قوانین حالت اجباری داشته باشه. از ما التزام عملی رو فقط بخوان. میگن تو باید خودت با مطالعه کنی، بشناسی، بفهمی، دلت انتخاب بکنه، وقتی که کرد اون وقت خودت بهش عمل میکنی دیگه. این تفاوت کیفی قوانین بشری با قوانین الهی است. یکی قلبیه، یکی عذاب و جواره. ما باید اون کارو بکنیم، چه قبول داریم چه نداریم قوانین بشری.
این در حقیقت قانون خدا قانون اجباری نیست، بلی برسته. قانون جوامع بشری یه اجبارم پشت سرش هست که همون باعث میشه که ما قانون رعایت کنیم.
همینطوره، بله.
دوستان عزیز، همچون که با ما هستین میدونین که ما داریم راجع به خرافاتی که وارد دین میشه، نه تنها دین اسلام، همه ادیان، داریم اونو بررسی میکنیم. من سوالی دیگه که فکر کنم از حرفای شما یه چیزی بر من چیز شد، که پس واقعا اگه که اینجوری فکر کنیم که دین خدا دین واقعا اجباری نیست، ولی خب میبینیم که یک خرافاتی توش اومده که جنبه اجباری پیدا کرده و اون خرافات رو اینجوری که من فکر میکنم از حرفای شما میتونم استنباط کنم اینه که شاید مثلا اون آدم های دستن در کار یا بهترین بگیم روحانیون هر دینی یا متولیان هر دینی واقعا اون خرافات رو وارد مثلا قانون خدا کردن.
بله.
حالا بیاییم فکر کنیم اگه این کارم کردن، سوال اینجا مطرح میشه که خب قانون مثلا قانون اجتماعی رو، قانون فکر کنیم یک قانون مدنی رو برای مثلا محدودش کنیم تو قانون رانندگی، خب یه پلیسی هست که اون پلیس این راه و این قانون رو مواظبه که این قانون اشتباه انجام داده نشه.
بله.
حالا توی قانون دین، خب به هر حال یه آدمایی هستن که خودشونو متخصص میدونن و اینا خودشونو فکر میکنن اونا هستن که باید قانون خدا رو به ما نشون بدن و بگن چجوری ما باید اجرا کنیم. نظر شما در این مورد چیه؟
یعنی بحث اینه که اصولا دین لازم داره یه طبقه به نام متولی، به نام روحانی، یا نداره؟
سوال من همینه، چون اگه قانون اجتماعی احتیاج داره به یه مجری،
بله،
پس قانون اسلام هم باید یکی باشه که اونو شاید همه ندونن، نفهمن.
خب واقعیت امر اینه که در طول تاریخ همیشه همینطور بوده، هر جا دین و مذهبی پیدا شده یه عده‌ای هم خودشون رو صاحب اختیار و متولی و گرداننده و به هر حال حالا به اسامی مختلف معرفی کردن، گفتن ما باید باشیم دیگه، ما متخصص دینیم. حالا تو جوامع اسلامی هم وقتی شخص متولد میشه در گوش اون بچه اون که اذان و اقامه میگه از همین گروه هستن، وقتی هم که ازدواج انجام میشه اونا عقد رو میخونن، کسی هم که از دنیا میره تلقین میت رو اونا میگن. خب معتقدم هستن که باید باشه، ولی حالا من کاری به شریعت های دیگه ندارم. با اون چه که در اسلام هست، ما در اسلام طبقه به نام روحانیت نداریم. هیچ جا در قرآن شما حتی یک کلمه حتی نمیبینید که یه طبقه به نام روحانیت باید باشه. اصلا این اصطلاح روحانیت رو از مسیحیت، از دوران به اصطلاح قرون وسطای اروپا ما گرفتیم.
بله.
و اینه ما عالم دینی داشتیم. عالم دینی یعنی کسی که خب اطلاعاتش بیش از همه است. ولی این که یه طبقه خاصه که اینا مسئول دینداری مردم هستن، متولی هستن، مثل صاحب اختیار یه کمپانیه که فرض کنید کارخونه، یه نقش ویژه‌ای دارن، نه ما اصلا چنین چیزی نداریم. یه دهی به عنوان این که شغلشون، کارشون این چنین باشه، از این محل بخوان ارتزاق بکنن، درآمدشون از این باشه، ما هیچ جا در قرآن نداریم. در تاریخ اسلام بوده به عنوان یه امر تاریخیه، در واقع اون جریانیست که پیروان در واقع دنبال روای مکتب به وجود آوردن، ولی ریشه دینی نداره. ما این جمله رو بارها تو قرآن دیدیم، تکرار میشه که انی لا اسألکم علیه من اجرن، یعنی از زبان پیامبران، از زبان اولیاء خدا، از زبان مبلغین دین، که ما هیچ گونه اجری، مزدی از شما نمیخوایم. یعنی دین به محضی که بخواد آلوده بشه با مزد، با دستمزد، این انگیزهای بشری داخلش میشه. یعنی حرف اولیه پیامبران این بوده که این کارا یه مأموریت خداییست، ما رایگان به شما داریم تعلیم میدیم، جانشون هم حتی برای این کار میذاشتن، ولی به محضی که پای شغل و پا پست و موقعیت و درآمد پیش میاد، بنابراین سخنی گفته میشه که خریدار داشته باشه. یعنی رهبرهای دینی اون وقت به رنگ مردم در میاد، مردم چی دوست دارن، حرفی رو میزنن اونا دوست داشته باشن، و اینا دیگه سهم امام نمیده. آقای مطهری در یک کتابی که نوشته بود قشنگ توضیح میده، میگه روحانیت ما عوام زده است، نگاه میکنه که عوام چی میخواد، چون اگر یه حرفی بزنه نپسنده دیگه فردا دیگه اون خمس و زکاتی که باید بده دیگه نمیده دیگه. میگه به جای که ما راهنمای مردم باشیم، ما اونا رو هدایت بکنیم، ناخودآگاه اونا دارن ما رو هدایت میکنن. بنابراین ما اصولا طبقه به نام روحانیت در اسلام نداریم. بله. این از بدعت هاییست که وارد شده. و دینم اصولا فرقش با مسائل دیگه اینه که دین تخصصی نیست. چون بعضی ها میان میگن که خب مگه شما مریض میشین دکتر نمیرین، مگه خونه میخوان بسازین پیش مهندس نمیرین، اختلاف وقت دارین نمیرید یک وکیلی بگیرید، خب چرا وقتی نوبت ما میشه همه تون اظهار نظر میخواین بکنین؟ تفاوتش اینه که ما نیازی نداریم که بریم همه اطلاعات رو بگیریم. خب خونه خواستیم میریم پیش مهندس، مریض شدیم میریم پیش دکتر، حتی لازم نیست اسم اون دوا رو هم بدونیم، بگذاریم که با وجود این ما میریم 10 نفر هم میبینیم دکتر تو کیه چجوری، یعنی مطالعه واقعا میکنیم، ولی فرض رو بر این بذاریم که ضرورت نداره. ولی دین یه امر درونیه، تا آدم نشناسه تا نفهمه که تأثیری در وجودش نمیذاره. دین نمیتونه یه امر تقلیدی تخصصی باشه که یه عده‌ای برن یه چیزا یاد بگیرن به بنده به شما بگن این کارو بکن اون کارو نکن. ما تو ماشین نیستیم، مسئله دولا راست شدن که نیست. دین تا فهمیده نشه تأثیر نمیذاره. در قرآن این در سوره اسراء هستش، میگه ولا تقف ما لیس لک به علم، هرگز از چیزی که علم نداری پیروی نکن. قفای یعنی دنبال چیزی رفتن، دنبال شخصی، دنبال تزی، ایدهی، حزبی، گروهی، تا علم پیدا نکردی نرو. میگه برن که چشمتو، گوشتو، فؤادت یعنی قلبت پیش خدا پاسخگوئن، یعنی خدا این ابزار شناخت رو به ما داده برای اینکه خودمون بفهمیم، چشممون رو باز بکنیم، با گوشمون بشنویم، خودمون تجزیه تحلیل بکنیم، راهمون رو انتخاب بکنیم. بنابراین اینی که یه عده خودشون رو متولی دین میکنن، حالا در هر آیینی، من کاری به اسلام ندارم، این اصلا اساسی نداره، اصلی نیستش. حالا ممکنه بگن که خب بالاخره یه عده باید تحقیق بکنن، نمیشه که آدم وقتی کار زندگی داره از کجا وقت پیدا میکنه. بله، به عنوان یه عده محقق اگر مؤسساتی باشه خب میشه توجیهی کرد، ولی نه اینکه یه طبقه ای در همه شئون، در همه ارکان جامعه بخوان دخالت بکنن. تازه خود حضرت علی امام اول شیعیان، مگه ایشون کار نمی کردن؟ قنات حفظ می کردن، نمی دونم نخلستان خرما احداث می کردن، تمام عمرشون در حال کار بود. یعنی اگه قرار بود خب امامای شیعه می گفتن که خب ما باید بریم، ما خیلی کار داریم دیگه، ما مسئولیت دینی مردم دست ماست، بالاخره ما حق داریم از بیت المال بخوریم. اونا کار میکردن، تلاش میکردن، بخشی از وقتشون هم برای این فعالیت‌های فرهنگیشون، مذهبیشون میذاشتن. اصلا نقض غرضه که کسی بخواد مبلغ دین باشه و بخواد پول بگیره. بزرگان دین هم در گذشته هیچ کدوم اینطور نبودن. اینا بعد یواش یواش پیش آمده و بعدم چون پول از یه طرف میرسه دیگه یک زندگی آسوده‌ای هم دیگه برای خودشون فراهم میکنن. و من منظورم تنها تو جامعه اسلامی نیست، کم و بیش همه جوامع دینی در دنیا یه طبقه ای اصولا به عنوان اینکه اینا دیگه باید با دین زندگی کنن به وجود میاد.
بله، خیلی ممنون. من فکر کنم که واقعا از صحبتاتون اینجوری برداشت میکنم که میگین پس دین کلن احتیاج به یک گروهی به نام روحانیون نداره، ولی میتونیم علمایی داشته باشیم که محقق باشن در دین در حقیقت.
بله.
و اون تحقیقاتشون رایگان در اختیار یه طرف همه آدمایی که اون دین رو قبول دارن بذارن. اینجوری درست برداشت کردم من از حرف شما؟
ببینید اگر میتونن، شما فرض بکنید ما بزرگانی که داشتیم، متفکرینی که بودن، مثلا حالا در زمان معاصر خودمون، آیا دکتر شریعتی نون دین میخور؟ این هم کتاب نوشته، 150 تا کتاب نوشته، صدها سخنرانی کرده، او به استاد دانشگاه بوده. یا خیلی کسان دیگه، اتفاقا کسانی که بیشترین تأثیر رو در دین گذاشتن کسانی بوده که وابسته‌ای به جنبه های اقتصادی دین نداشتن، یعنی نون دین رو نمیخوردن. اینا سخنشون بیشتر تو مردم اثر داره. یه دلیل دیگه این که وقتی یه کسی استاد دانشگاه باشه، پزشک باشه، قاضی باشه، مهندس باشه، یعنی تو متن جامعه باشه، با مردم ارتباط تنگاتنگ داره. اون وقتی سخن از دین میگه درد مردم رو میفهمه، توی مردمه، کار کرده، ارتباط نزدیک داره. ولی یه عده‌ای وقتی برن بیرون از جامعه، اصلا نه روزنامه بخونن، نه کتابای عادی که تو جامعه است بخونن، تمام آمد و شدشون با هم لباسای خودشون باشه، یواش یواش اینا از جامعه، توی جامعه انا ولی هم سخن با جامعه نیستن، یه جور دیگه فکر میکنن. بنابراین نسخه هایی که اینا ارائه میدن، الگوهایی که مطرح میکنن، اینا پاسخوی نیازهای مردم اون وقت نیست. این مشکل همیشه پیش میاد، چون تو مردم نیستن، دردهای مردم رو نمیشناسن، نرفته پول در بیاره ببینه چه درد سری داره، با مشکلات چک و سفته و نمیدونم اینا درگیر نبوده، زندگی راحتی داشته و میخورده و میخوابیده و حالا روزی دو سه بارم میرفته مثلا یه نماز جماعتی مثلا میخونده و چهار تا مسئله شرعی هم میگفته. این نیست تو متن جامعه، فقط با مریدای خودش چهار تا مقلد در واقع سر و کار داره. اینی که لازم مبلغ دینی تو متن مردم باشه دقیقا همون مشکلات و مسائلی که دارن. حالا مسئله مؤسسه تحقیقاتی فرق میکنه، بالاخره یه بودجه مثل فرض کنید تو امریکا، مثل اروپا، مثل جای دیگه، سازمان تحقیقاتی یا خود دینم که چیز پیچیده، یا نمیدونم موشک فرستادن به آسمان نیست که یه تحقیقات خاصی بخوام بکنن، یه کتاب بگن، کتاب درست بخونن، بفهمن، این برامرش رو ببینن. ما خودمون مشکل کردیم، هزار جور فقه و اصول نمیدونم چیزای فرعی گذاشتیم. دین خدا یعنی کتاب خدا، کتاب خدا یه کتاب دیگه. خب اینو رو کسی تو عمرش ما چقدر وقت داریم، میتونیم بالاخره 10 دفعه بخونیم مثلا از حفظ میشیم، یعنی واقعا تحقیق اونجوری هم دیگه نیستش. ولی حالا گیریم تحقیقاتی هم لازمه به خاطر مستحدثات، مسائل جدید که پیش میاد. خب تحقیق ادعی میکنن به عنوان کارمند و عضو مؤسسه تحقیقاتی، خب پولی هم ممکن از اونجا بگیرن، تحقیقشون هم تموم شد برمیگردن سر کار زندگیشون.
بله.
یعنی اینی که یه کسی یه عمری بیاد بگه من درس دین خوندم مادام العمر، پس باید من نون دین رو بخورم، شما وظیفه دارید 20% کمتر بیشتر از هر چی که دارین بدین به ما، این ریشه‌ای نداره. این دیگه چیزیست که مندرآوردیه، این دیگه در طول تاریخ پدید آمده، ربطی به قرآن نداره چنین چیزی.
پس نظر شما راجع به این که واقعا طبقه روحانی یا متولیان دین و یا روحانیون، اینا چرا میان این شغل رو برای خودشون؟ خب اینا میتونن برن کارهای دیگه بکنن، میتونن برن شغلای دیگه بگیرن، ولی میان این کار رو میرن پیشه خودشون میکنن و خب یه پولی هم از این در میارن، چون در ضمن من به اضافه اون پولی که در میارن به کارشون عشق میبرزن. بله. به ایمان دارن، روی ایمانشون میرن مطالعه میکنن، روی ایمانشون چون یک چیزایی یاد میگیرن و دلشون میخواد با این ایمان و واقعا اعتقاد و عشق و علاقه که به اون دین دارن اونو به دیگرون هم یاد بدن و خودشون هم جاستیفای میکنن که خب اینا کار دیگه ای پیشه نکردن، دارن این شغلشون و از این راه هم پول در میارن. نظر شما در این مورد چه اشکالی داره؟
ببینیم، من نمیخوام انکار بکنم بگم که همه اونهایی که وارد این سنف و این سلک، این لباس شدن، همه به خاطر منافع دنیایی بوده. قطعا چنین نیست، نه در اسلام در تسنن و تشیعش، نه در مسیحیت، در یهودیت، نه قطعا یه دهی خالصا مخلصا برای شناخت حق، برای خدمت معنوی به مردم وارد این لباس میشن. من مثلا به طور کلیه همیشه استثناها رو باید حذف کرد. در به صلاح این لباس هم کسانی مثل طالقانی ها، مرحوم طالقانی ها، نمیدونم متحریه ها یا طباطبایی ها، اینها بودن، کسانی خیلی ها بودن و هستن همچنان هم. بحث کلیه در واقع که آیا دین نیازمند پیدایش یه طبقه ایست که پاسدار این کار باشه، مراقب دینداری مردم باشه، او مبلغ باشه، یا نه دین یه امر مردمیه، همه باید این کار رو بکنند، همه باید شناخت به دینشون پیدا کنند. مادامی که طرف خودش نفهمیده، نشناخته، در دلش نبرده اون علاقه و اون تجربه شخصی رو با دین پیدا نکرده، چون دین تجربه شخصیه، خود طرف باید با این رابطه داشته باشه تا درش تأثیر بذاره. یه امری نیست مثل پزشکی که آدم بره نسخه بگیره. بنابراین اگرم کسانی لازم باشه، به هر حال مثل هر رشته‌ای که تک و توک ممکنه کسانی باشن، اگر آدم سوالی داشته باشه میتونه بره ازشون بپرسه، ولی یه عده‌ای از این طریق معیشتشون رو بخوان اداره بکنن، ارتزاق بکنن، چنین چیزی ما در اسلام در واقع نداریم. اصولا مسئله دین با امور عادی دنیایی این تفاوت رو داره
که نمیشه. ولی خب واقعا یه عده مردم میپرسن یا به این معتقدن که خب این کسایی که واقعا در یه عمر رفتن دنبال دین شناسی، به قول معروف دود چراغ خوردن تو این حوزه ها، کلی درس خوندن، این یه دانشجویی که یه دکتری که رفته دانشگاه پزشکی و سالهای عمرش درس خونده، خب اینا هم زحمت کشیدن و حق، این حق رو به خودشون میدن که اونا دین رو بهتر میدونن و ممکن این امکان برای هر فردی میسر نباشه که بتونه بره این همه تحقیقات رو بکنه یا از نظر واقعا علمی اینقدر سطح فکرش نرسیده باشه، نالج علمیش نباشه که بتونه راجع به دین تحقیق کنه. ولی خب این افراد، حالا بزنیم تو کاتگوری روحانیون، اینا واقعا زحمت کشیدن و به خاطر همین هم هست خب اینا معتقدن که خب اونی که اونا میگن درسته و بله. کسی دیگه حق سوال نداره یا در مورد دین نمیتونه نظر بده. نظر شما در این مورد چیه؟
ببینید، دین عرض کردم یه چیز عجیب غریب و پیچیده ای نباشه که یک طبقه فول تایم بخوان برن روش تحقیق بکنن. دین خدا، نظر من، حالا اسلام کاری به شریعت های ندارم، کتاب خداست. این یک کتابه، یک کتابه ولی یه عمره نیست؟
بله.
این کتاب که انقدر پیچیده نیست. تو قرآن میگه لقد یسرنا القرآن لذکر، ما آسونش کردیم برای فهمیدن شما. یا میگه که افلا یتدبرون القرآن، چرا تدبر نمی کنید؟ یعنی تعمق نمی کنید، مطالعه نمی کنید؟ ام علا قلوبن اقفالها، مگه دلا قفل شده؟ یعنی مگه بسته شده؟ یعنی قرآن بارها گفته که این خیلی ساده است، میتونید همه برید یاد بگیرید بفهمید. البته به نسبتی که ما تعمق میکنیم، تدبر میکنیم، مثل هر رشته ای، مثل هر موضوعی به نکات تازه ای هم بر میخوریم، ولی یه امر پیچیده ای نیست که 100,000 نفر در تمام طول سال بخوان روی تحقیق بکنن. قطعاً آدمای خب متخصص و اینها هم پیدا میشن. یعنی طبقه نمیتونه باشه، بالاخره هر کدوم ما یه چیزی تو زندگی تحقیق میکنیم دیگه. لازم هم نیست که آدم از این طریق زندگی بکنه که بخواد تحقیق بکنه. بحث اینه که وقتی که یه عده‌ای ادعاشون اینه که ما باید کار دیگه نکنیم، بذاریم کنار، فقط متخصص این کاریم، چون مسئله دینم با قلب مردم، اعتقادات مردم ارتباط پیدا میکنه، یواش یواش قدرتی پدید میاد تو جامعه. خب 1,000 سال تو اروپا ما شاهد بودیم که کلیسا حتی شاه تعیین میکرد، شاه فرانسه، آلمان، انگلیس، یعنی قدرتش آنچنان بود که تعیین کننده تمام شئون مردم اروپا بودش، دوران قرون وسطا در واقع، یا تو مملکت خود ما یا جای دیگه. بحث اینه که اگر یک طبقه بخواد جوابگو نباشه به هیچ چیزی، حالا برها نماینده مجلس، نمیدونم وزرا، رئیس جمهور، نمیدونم نخست وزیر، اینا پاسخگوان در برابر قانون، پاسخگوان. یه طبقه به وجود بیاد که بگه من خدا تعیین کرده، من پاسخگوی کسی نیستم، هر جوری بخواد بودجه مملکت رو خرج بکنه، هر جوری بخواد حکمرانی بکنه، درست همون چیزی که خدا میگه داره، که خدا اون چیزی که اراده میکنه انجام میده دیگه. یعنی اینا مثل خدایی کردن، پاسخگو نبودن، اینجاست که فساد به وجود میاد. یعنی هیچ کسی دیگه نمیتونه دست بزنه به اینا، نمیتونه تکونش بده. تو نهج البلاغه یه نامه حضرت علی به مالک اشتر نوشتن، مالک اشتر رو میفرستن مصر بره حکومت کنه، یعنی رهبر جامعه پهناور مصر. تو اون نامه بهش نوشتن که هر وقت ابهت ورد داشت، به هر حال یک کسی وقتی یه جا میره حکومت میکنه، صبح تا شب بهش سلام میدن، میان برو همه تملق میگن، آدم خودشو گم میکنه دیگه. میگن اگه ان احدث لك ابهتن او مخیلتن، اگه ابهت ورد داشت، اگه خیالات ورد داشت، یعنی احساس کردی کسی هستی چیزی هستی، فنظر الى عظم ملک الله فوق، که یه نگاهی به عظمت ملک خدا بالا سرت بکن، یه نگاهی به کهکشانا بکن، شاید اون عقلی که از سرت پریده برگرده. یعنی حضرت علی به نزدیکترین یارش، به مالک اشتر که متقی ترین فرد بوده، چنین توصیه میکنن، چون حضرت علی میدونه که قدرت فساد به وجود میاره. حالا نمیخوام بگم یه جبر تاریخه، بشر در معرض اینه که خودشو گم بکنه. وقتی که صبح تا شب همه تعظیم و تکریم میکنن، این طرف فکر میکنه لابد ما کسی هستیم. بنابراین نمیتونه قدرت بی حساب و کتاب به کسی داده بشه که طرف پاسخگو نباشه. همیشه این خطر وجود داره که اگه طبقه به وجود بیاد که پاسدار افکار و اعتقادات مردم باشه، آنچنان قدرت این پیدا میکنه، چون دین شوخی نیست. دین یعنی ایمان مردم، اعتماد مردم رو گرفتن. این از هر چیزی قدرتش بیشتره. یعنی وقتی که مردم دلشون رو تسلیم کردن، مردم حاضرن که هر خطری رو بپذیرن، جانشون رو بدن، بهشت و این آقایون، حالا اون چه که تو مسیحیت بوده، در واقع میفروشن، گناهان رو میخرن، این احساس میکنه که زندگی دنیا و آخرتش دست اوناست دیگه، هر کاری بگن میکنن اینا. چه قدرتی بالاتر از این؟ و چون قدرت این چنین متمرکز، این چنین با ابهت به کسی داده میشه و کنترلی هم روش نیست، و این خطر بزرگی برای جامعه، و چنین چیزی هم در اسلام لااقل چیزی نداره، پایه‌ای نداره، نمیتونه چنین چیزی باشه. و اینا عالم دینی همیشه میتونه باشه و مردم هم اگه مشکلاتی دارن برن ازشون بپرسن. البته خب کتاب خدا به هر حال همه باید متخصص باشن، همه باید بدونن، اینطور نیست که آدم بگه یه عده‌ای باید بدونن به ما بگن باید چی کار بکنیم. خود این آقایون هم در کتابای رسالهشون اول می نویسن که اصول دین تقلیدی نیست، اصول دین یعنی توحید، یعنی قیامت، همه اینا رو شخص باید با تحقیق پیدا کنه. خب چطور آدم اصول دین رو، شناخت خدا و آخرت رو میتونه با تحقیق شخصی پیدا کنه؟ ما فروع دین رو نمیتونه. حالا میگیم فخر نمیکنه، خیلی خب فروع دین رو اگر کسی نتونست میره سوال میکنه، اگه حرف منطقی داشتن از این میپرسه، از اون میپرسه، از اون میپرسه، بین خودش هر کدوم دید منطقی تره انتخاب میکنه. ولی این که جامعه همه برن از یه جا بپرسن، مجبورن باشن، چنین چیزی پایه قرآنی نداره لاغا.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. ولی حالا با توجه به اینکه فکر کنیم که توی حوزه های علمیه یا مراکز اسلامی یا دانشگاه های اسلامی، رشته های دینشناسی، که خیلی خودمون محدود نکنیم به حوزه علمیه، به هر حال آیا قرآن درس داده میشه؟ اگر قرآن درس داده میشه، اگه قرآن اینا سعی میکنن تخصص در قرآن پیدا بکنن، چجوری به این نتیجه نمیرسن که توی قرآن خب گفته که مثلا ما نمیتونیم از این راه، یعنی گروهی به نام روحانیت داشته باشیم که بیاد دین رو برای مردم بخواد بگه فقط ما میفهمیم و کسی دیگه حق اینو نداره که مثلا توی قرآن نظر یا تفسیری بده، فقط ما میفهمیم، چون اونا فکر میکنن اونا مطالعه در قرآن دارن. اگه واقعا مطالعه در قرآن دارن و به اون حدی میرسن که فکر میکنن که خب فقط اونا قرآن رو میدونن و هیچ کس حق دخالت نداره، خب توی قرآن که شما میفرمین که وجود نداره که همچین چیزی، یعنی تو قرآن گفته که ما نمیتونیم از این راه پول در بیاریم یا یک طبقه خاص اجتماعی وجود داشته باشه که فقط اون طبقه میتونن قرآن رو بشناسن و رو قرآن نظر بدن یا تفسیر کنن. خب پس واقعا این چرا این تضاد وجود داره؟ چه جوریه؟
ببینید اصلا خود شما بالا بحث این میکنین که اونها مثلا خودشون رو مفسر قرآن میدونن. بحث اینه که مسئله قرآن در حوزه های علمیه ما هیچ وقت پایه و اساس اصلی تعلیمات حوزه نبوده. این مطلب نیست که من بخوام بگم. آقای علامه طباطبایی بزرگترین مفسر شیعه، بزرگترین مفسر قرآن در جامعه شیعه. ایشون در کتاب تفسیر المیزان میگه که نه فقه ما، نه اصول ما درسته که تو حوزه است، نه مکاسب، نه شرایع، هیچ یک از دروس حوزه علمیه به گونه ای تنظیم نشده اند که به این کتاب احتیاج داشته باشند. میگه شخص متعلم ممکن است به عالی ترین مراجع مدارج حوزوی برسه، در عمرش جلد این کتاب را نگشوده باشد. یعنی شخص میتونه مرجع تقلید شیعیان جهان بشه، در عمرش این قرآن و جلدش هم باز نکرده باشه. این سخن من نیست، سخن بزرگترین مفسر شیعه است. بزرگترین مفسر شیعه آقای طباطبایی میگه اصلا تعالیم حوزه علمی ما ربطی به قرآن نداره. میگه فقه ما متکی بر قرآن نیست، اصول ما متکی بر قرآن نیست، مکاسب، شرایع، شرح لوم، دونه دونه کتابا رو شرح میده. این اینه که من گفتم سخنان علی آقای طباطباییه. آقای مطهری، مرحوم مطهری، میگه که من در نجف رفتم خدمت آقای خویی، خدمتشون عرض کردم تو حوزه علمی قم یه درس قرآنی آقای طباطبایی گذاشته، چقدر خوبه که تو حوزه نجف هم این قرآن تعلیم داده بشه. تو کتاب مسائل مشکلات انقلاب آقای مطهری نوشتن، میگه ایشون فرمودن که تضحیه کرده آقای طباطبایی، یعنی فداکاری کرده، آیندهشو در واقع قربانی کرده. تو حوزه‌ای علمیه کسی بخواد پیشرفت بکنه به مدارج عالی برسه،
بله،
باید متخصص فقه باشه، اصول باشه، اصولی باشه، چون قرآن جزء درس‌های حوزه که نیست. یعنی رفته یه رشته ای انتخاب کرده که این رشته آینده نداره تو حوزه. میگه مثلا فداکاری کرده، خودشو قربانی کرده. خود آقای خمینی در این کتاب عرض شود که پیام نور که مجموعه سخنان ایشونه، در یه جا هستش میگن که من بر عمر گذشته خود تأسف میخورم. جمله شون اینه، این را به جد میگویم، این عین جمله ایشونه، این را به جد میگویم نه به تعارف معمولی. چون ممکن بود اگه نمیگفتن بقیه میگفتن خب ایشون مثلا فروتنی کردن. این را به جد میگویم نه به تعارف معمولی، بر عمر گذشته خود تأسف میخورم که با این کتاب آشنا نشدم. و خطاب به اون جوانان میگن که شما تا وقت دارید با این کتاب آشنا بشین و این رو مد نظر خودتون در زندگی قرار بدین. و این که میگن من آشنا نشدم، نه اینکه قرآن رو بلد نبودن بخونن، قطعا همه روحانیون که عربی خوندن قرآن رو بلدن بخونن و برای ثوابش هم میخونن، قطعا میخونن. ممکنه که مثلا سالی دو سه بارم ختم قرآن بکنن، به خصوص تو ماه رمضان. عرض من این نیست که این قرآن رو نمیخونن نمیدونن، این قرآن رو مثل یک کتاب علمی، مثل یک کتاب حوزه، یعنی همونطور که رو فقه کار میکنن، رو اصول کار میکنن،
بله،
هزاران حالت مختلف یک حکم رو بررسی میکنن، به عنوان یک کتابی که کار سیستماتیک روش کرده باشن، کتاب رفته باشن مثلا زمینه های اقتصاد رو در آورده باشن، نمیدونن سیاست و جنگ و، یعنی کار علمی رو اون کتاب کرده باشن نکردن. اینا که آقای مطهری میگه یا دیگران که قرآن تو حوزه علمی نبوده، برای ثواب بوده برای خوندنش، ولی کتاب به اصطلاح متن، که کتابی که بهش استناد بکنن کار بکنن، به جز البته آیات الاحکامش، چیزی حدود مثلا 500-600 آیه که به درد موضوعات احکام میخورده. اصولا فقه یعنی جنبه حقوقی دین، یعنی فقه کارش، نقشش چه باید کرد هاست، احکامه در واقع. این کارو بکنی کیفرش جزاش اینه، اون کارو بکنی، یعنی یه طبقه پیدا شدن که خودشون رو نگهبان اداره جامعه دینی میدونن. اداره جامعه دینی هم کاری به عمق ایمان مردم نداره. فقیه میگه من مأمور ظاهرم، تو نماز خوندی یا نخوندی، روزه میگیری یا نمیگیری، اگه به جای دو رکعت چهار تا اشتباه خوندی چی کار باید کرد. او نمیگه تو فهمیدی با خدا اون رابطه رو برقرار داشتی یا نداشتی، چون فقه ناظر به این جنبه ها نیست. فقه جنبه های حقوقی دینه. تمدن ما هم در طول تاریخ عمدتاً تمدن فقهی بوده، یعنی دستگاه روحانیونمون عمدتاً به جنبه های حقوقی دین پرداختن.
بله.
نمیخوام بگم دین اصلا جنبه حقوقی نداره، در قرآن 4% احکامه در واقع نیست، ولی دین که برای این نیومده که ما حالا روابط حقوقیمون چگونه باشه. دین رابطه انسان با خالق خودشه. خدا رو بشناس، با توحید آشنا بشو، ابعاد گسترده ابدیت رو ببین، آخرت رو، طبیعت رو بشناس، تاریخ گذشتگان به اینا جز دروس حوزه نیستش. یعنی حوزه های علمیه به این چیزا کار ندارن. البته ممکنه یک روحانی خود شخصا این کارو بکنه، کمون که خیلی هاشون تفسیر قرآن نوشتن، ولی تفسیر قرآن در تاریخ ما جزء دروس حوزه نبوده. البته حالا بعد از انقلاب یواش یواش توجهاتی شده. بنابراین اینا که مدعی هستن که باید از ما بشنویم، خب میشه گفت آقا اساس دین کتاب خداست. تو وقتی که کتاب خدا رو کنار گذاشتی، به مسائل فرعی دیگه پرداختی، خب از اصل دین غایب شدی. برای من چطور انتظار داری که بقیه بیان به حرف تو گوش بکنن؟ مگر اینکه برگردی به کتاب خدا، کتاب خدا رو در واقع بین مردم تبیین بکنی.
بله، ولی خب همجوری که اشاره کردین، گفتین که توی کلن طبقه روحانیون بیشتر به احکام و اصول فقهی در طول دوران تحصیلیشون میپردازن و خب من فهم کنم که اونا واقعا شاید فکر میکنن که اگر که یک مسلمون، حالا هر دینی، یا یک آدم دیندار، برای اینکه رابطه خودش رو بتونه با خدا تنظیم بکنه، خب باید احکام رو درست انجام بده. مثلا برای نماز در نظر بگیم، اگر میان اینا اصول نماز رو دارن سعی میکنن به ما بگن که نماز باید اینو رعایت کنی، اینجا این نیت رو بکنی، اینجا این کار رو بکنی، شاید این تمرین این نماز به نحوه درست خوندن به نظر اونا، یعنی در حقیقت اونا دارن کار دینی میکنن به نظر اونا، مثلا اگه من نماز رو روی اصولی که اونا فکر میکنن درسته من پرکتیس بکنم و بخونم، رابطه نزدیکتری میتونم با خدا داشته باشم. البته همش ممکنه این نباشه، ممکنه یه مقداری خوب خرافات که حتما هستش. حالا ما واقعا اینجا سوال کنیم، خب حالا این خرافات ما چجوری میتونیم اصلا دین و از شر این خرافات واقعا رها کنیم و نذاریم که این خرافات بیاد کل دین رو فرا بگیره، یعنی به جای اینکه اصل و اصل رو از دست بدیم و به خرافات و بیایم حتی این کار روحانیون رو یه مقداری از کارهایی که واقعا میتونه ما رو به خدا نزدیک در کنه قبول کنیم و خرافاتش رو بذاریم کنار. نظر شما چیه؟ یعنی میتونیم یه همچین کاری بکنیم؟ راه حلی وجود داره؟
صحبت شما دو قسمت داشت، یکی این که خب بالا اینا دیتیلا جزئیات رو مثلا میگن، بس اینی که آیا دین خدا ناقص بوده که لازمه یه دی بیان تکمیل کنن؟ این سخنی است که تو آن حضرت علی میگن، میگن تو فکر میکنی که خدا یه دین ناقصی فرستاده، حالا یه دی باید بیان مثلا این شالشولهاشو پر بکنن، یه قسمت های ناقصشو بگن، یا فکر میکنی که نه خدا یه دین کاملی فرستاده ولی پیامبر همش رو ابلاغ نکرده، یادش رفته؟ اینجوری فکر میکنی؟ میگه اگه خدا یه دین کاملی فرستاده و خودش هم گفته الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، تکمیلش کردم، تمام کردم و پیامبرم همش رو گفته، حالا چیش ناقص مونده که یه دی باید بیان این نواقص رو برای ما بگن؟ خب خود قرآن گفته که نماز بخونین، چه جوری بخونین، چی کار بکنین، همه چیزها رو گفته. ما اگه بخوایم بفهمیم مثلا قرآن چی گفته و نمیدونیم، مثلا آشنا نیستیم، میگیم خب تو بگو که کتاب خداش یه اگه بدونم اون طرف. یکی این مطلبه، یکی اینکه حالا چطوری میشه با این خرافات مقابله کرد. ببین بعضیا فکر میکنن که خب حالا که دین آلوده شده به این آفتها و این خرافات، اصلا تیشه برداریم به ریشش بیفتیم و اصلا اصل و اساس دین رو بزنیم. خیلی ها تلاش کن این جهت هست که مبارزه بکنن با خرافات. این به نظر من یک تلاش بی حاصله، در واقع عرض خود میبری و زحمت ما میداریست. هزاران ساله که تلاش کردن یه دهی که دین رو از بین ببرن، هزاران، از موقعی که بشر در غار زندگی میکرد، از نقاشی ها و تصاویری که تو دیوارهای قارا بوده نشون میده که بشر دنبال پرستش بوده. یعنی یه امر فطریه. این همه تلاش در طول تاریخ شده، کجا تونستن دین رو از بین ببرن؟ دین یه امر فطریه. به تعبیر قرآن میگه ولکن الله حبب الیکم الایمان، ایمان محبوب دل شماست. یعنی ایمان یه امر تحمیلی تصنعی نیست، به تعبیر مارکسیستا که میگفتن دین رو سرمایه‌دارا اختراع کردن برای که توده های مردم رو ساکت کنن، بگن حالا اگه بدبختی بیچاره فقیری تو سری خورده است عوضش در بهشت خدا به جبران میکنه، امروز تحمل کن. آیا واقعا سرمایه‌دارا دین رو درست کردن؟ دین رو آخونده درست کردن در شریعت‌های مختلف؟ قرآن میگه نه، این اصلا رابطه با قلب شما داره. و زینه فی قلوبکم، زیبایی و زینت دل ایمان. ایمان یعنی چی؟ یعنی صداقت، راستی، امانت، پاکدلی، یعنی تمام ارزش‌های اخلاقی و ایمانی ریشه داره در وجود ما. چون ریشه داره، تیشه زدن به این، هر کسی این تلاش کرده، آبی است که در هاون کوبیده. تنها راه اصلاحش اینه که آدم بیاد شاخ و برگا رو بزنه. کاری که فرض کنید کالوین کرد، لوتر کرد، کالوینیزم یا لوتریزم، مثلا مکتب پروتستانتیزم که در غرب به وجود آمد، اونا که مخالف دین نبودن، خود اونا کشیش بودن، ولی آمدن گفتن آقا به چه دلیل توده مردم حق نداره که کتاب مقدس رو بخونه؟ کتاب مقدس ممنوع بود. کشیشان میگفتن ما میخونیم، هر چی که لازمه به شما میگیم، شما که عقلتون نمیرسه، همین حرفی که حالا تو جوامع اسلامی میزنن، ما باید بخونیم، ما باید بفهمیم، به تفاسیر باید مراجعه بکنید. همین حرفا هم تو قرون وسطا بود. لوتر آمد گفت نه، این باید این کتاب هر جا قبلا اگه تو خونه میگرفتن یه کتاب مقدس دستگیر میکردن طرفا در قرون وسطا، تو چه حق داری که خودت مستقیم میخوای بری؟ اون آمد گفت که رابطه انسان با خالق خودش رابطه یه طرف است، مستقیمه، واسطه میخوام چی کار؟ باید کار کرد، باید تلاش کرد، باید تولید کرد، باید شادی داشت. تا کی غم؟ تا کی در واقع ماتم؟ تا کی عذاب؟ یعنی اون عوض کرد. اینا بسیار آدمای مذهبی بودن، کالوین و لوتر و از بزرگان دیگه ای تو اون مکتب. اینا نیومدن با دین برخورد ضربتی بکنن، ریشه رو بزنن. حواشی رو، شاخ و برگ‌ها رو، آفت‌ها رو زدن و می‌بینیم مون در اونجا. درسته که غرب اروپا تجربه هزار سال قرون وسطا رو داره در اون دوران تاریک و سیاه، آیا دین رو کنار گذاشته؟ تو امریکا الان بیدینی هست، حالا کاری نداریم با چه دیدی به دین نگاه میکنن، ولی از همه جای دنیا تعداد کلیساهاشون بیشتره، تعداد کسانی که به اماکن مذهبی میرن بیشتره. دین برچیده نشده، ولی تا حدودی که تونستن شاخ و برگاشو زدن، همچنان هم شاخ و برگای فراوانی داره، نیست؟
بله.
پس میشه یه برخورد اصلاحی کرد. یا تو جامعه اسلامی فرض کنید کسانی مثل مرحوم طالقانی ها، یا قبل از اون سید جمال الدین اسدآبادی ها. سید جمال اسدآبادی مدت‌ها توی افغانستان بوده، مدتی آمده تو ایران سعی کرده که اونجا یه تحول ایجاد کنه، مدت‌ها میره در مکه و مدینه، مدت زیادی در هندوستان بوده، چندین سال در ترکیه بوده، ده 15 سال در مصر و سوریه میره فعالیت میکنه، شاگردای بزرگی رو اونجا تربیت کرده، مدت‌ها تو آلمان بوده، حتی مسکو مدتی. یعنی ببینید یه آدمی در 80 90 سال پیش چطور همه جای دنیا رو رفته، تو هر جایی میرفته فعالیت میکرده، شاگرد تربیت میکرده، اونم سعی میکرده اصلاح بکنه این عقب افتادگی رو، این ارتجاع رو، این خرافات رو از دامن دین بزداید. در واقع بحث بنده اینه، تمام اونا که تلاش میکنن، عمر خودشون رو تباه میکنن، به هیچ نتیجه که نمیرسن، هیچی، گروه مقابل رو هم بیشتر متحد میکنن، منسجم میکنن. ولی راه مثبت، راه برخورد منطقیه که اون جنبه های منفی، آفت یک درخت رو باید زد. درخت رو اگه هر چی بزنی از کنارش جوانه هایی میزنه خیلی نیرومندتر و خیلی گسترده تر از اون درختی که زدی. این که من فکر میکنم که راه اصلاح این راه متعادل و منطقی و عقلانی است.
خیلی ممنونم آقای بازرگان. من همیشه سعی میکنم اول نظرهای شخصی شما رو راجع به سوالاتی که مطرح میشه بپرسم، بعد آخرین مرحله که میرسه میگم خب حالا ببینیم قرآن چی میگه.
بله.
آیا توی قرآن هم واقعا از این آفات و انحرافات آیاتی وجود داره که صحبت کرده باشه و اشاره کرده باشه؟
میکنم که خب ببینیم قرآن موقعی که نازل شد در زمان پیامبر و تا چندین قرن طبقه‌ای به نام روحانیت، به نام ملا، آخوند، اینا وجود نداشت. اینا یه چیزاییست که بعداً به وجود آمده، مربوط به قرون ماست. یعنی در دوران نزول قرآن چنین چیزی وجود نداشته که قرآن بخواد بگه، ولی رو تجربه امتهای پیشین، یعنی تجربه یهود و نصارا که قبلا بودن،
بله،
به مسلمان‌ها یه هشدارایی داده که حواستون جمع باشه، خیالتون راحت باشه. مثلا میگه که یا ایها الذین آمنوا، های مؤمنین حواستون جمع باشه، ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل. مؤمنین حواستون جمع باشه، بسیاری از احبار و رهبان، یعنی آخوندای شریعت قبلی، احبار یعنی علمای دینی، رهبان کسانی که تارک دنیا راه هستن، لا یاکلون اموال الناس، مال مردم و مال ملت رو میخورن. ها لا یاکلون هم لامش تأکیده، یعنی حواستون جمع باشه، اینا به نام دین غارت میکنن شما را. و یصدون عن سبیل الله، نه تنها مبلغ دین نیستن بلکه سد راه خدا، بازدارنده مردم از راه خدا. خیلی جاها تو قرآن میگه این راهو کج میکنن، راهو منحرف میکنن، یعنی راهی که به طور طبیعی فطری مردم باید برن میپیچونن تو اندیشه ها و افکار خودشون.
هیچ شماره آیه یا سوره را در نظرتون هست که ما برای بیننده هامون بگیم که اگه خواستن بهش مراجعه بکنن؟
مثلا سوره بقره آیه 78، مثلا میگه منهم امیون، یه عده از این علمای دین خیلی بی سوادن، لا یعلمون الکتاب الا امانی، کتاب دین سرشون نمیشه مگر به آرزوهای خودشون، این تو خیالات خودشونن، و انهم الا یظنون، فقط رو پندار و گمان و خیال عمل میکنن. میگه وای بر اون کسانی که خودشون یه چیزایی به نام دین مینویسن، فوین للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، خودش نوشته تئوریا و نظریهای خودش رو به نام دین، ثم یقولون هذا من عند الله، بعد ادعا میکنه که اینا خداییه، اینا دینه، برای چی؟ لیشتروا به ثمنا قلیلا، برای که پولی به دست بیاره بفروشه، یعنی دین رو دکان دنیا کرده. میگه وای بر اونها از آنچه که مینویسند، و وای بر اونها از اون مابعضایی که مزدی که برای این کار میگیرن، یعنی میگه افکار و اندیشه های خودشون رو به نام دین خدا غالب میزنن، جا میندازن تو مردم برای که مردم رو در واقع فریب بدن. این اندیشه در واقع خودشه، ولی میگه که به نام در واقع خدا. تو سوره به خصوص آل عمران فراغون هستش، آیه 78 سوره آل عمران میگه انم هم لفریقا یلبون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب، بعضی از اینا میگه زبونشون رو جوری میگردونن، به گونه ی حرف میزنن که شما فکر کنید داره کتاب دینی میخونه. میگه ما هو من الکتاب، این جزء کتاب نیست. حالا بعضی میگن دو نفر با هم دعواشون شده بود، دو تا عرب بودن، بعد به یه ایرانی گفتن اینا چی میگفتن، گفتن نمیدونم، این دو تا آیه قرآن میخوندن و بعد با تیپ هم زدن و رفتن. وقتی مردم نمیدونن، هر کسی عربی بخونه فکر میکنن قرآنه.
بله،
اینا حالا میگه به زبان دین خودشون جوری زبانشون رو میگردونن، مردم فکر کنن این داره از دین خدا میگه. میگه دروغ میگن اینا. میگه هیچ بشری مجاز نبوده که ما کانال بشرن ان یعطیه الله الکتاب و الحکم و النبوه. میگه خدا هیچ پیغمبری نفرستاده، هیچ مرشد و هیچ راهنمایی نفرستاده که به مردم بگه که مرید من باشید، کونو عبادن لی من دون الله، شما سرسپرده من باشید، مقلد من باشید، دنبال من باشید. میگه انبیا همیشه میگفتن کونو ربانیین به ما کنتم تعلمون الکتاب و به ما کنتم تدرسون. انبیا پیامبران به مردم میگفتن خودتون ربانی باشید، خودتون در واقع خداپرست باشید از طریق کتابی که میخونید و درسی که میگیرید. یعنی نمیخواستن خودشون همیشه باسته باشن، یعنی دست مردمو به دست خدا میذاشتن، مردم به خدا میسپردن. یعنی مرتب توی قرآن، حالا وقتم نیست من تون تون بعضی هاشو دونه دونه از این چیزا بگم خدمتون، سوره هایی که تو قرآن هست، سوره به خصوص توبه، بقره، آل عمران فراوون از این نمونه ها که حالا چون گفتین چند تشو من خدمتون. بله، میگه اینا دوست دارن که مردم ستایش بکنن، تملق بگن هم به اینا. این آیه 188 سوره آل عمرانه. میگن یفرحون به ما اتاو و یحبون ان یحمدو به ما لم یفعلو، همیشه دوست دارن که مورد ستایش قرار بگیرن به خاطر کارهایی که نکردن، یعنی یک نوع خودپرستی و خودخواهی هایی دارن. یا فرض کنید سوره، بله، بقره میگه که بله اینا انبال مردم میخورن. بارها تو قرآن اومده که میگه اینا یشترون با آیات الله ثمنن قلیلن، دین رو مفت میفروشن، میگه دین رو دکان دنیا کردن، از طریق دین ارتزاق میکنن، مزدی که به دست میخوان بیارن با فروش دنیا، میگه این با فروش دین یک باهای اندکیست، میگه چنین چیزی درست نیست. در حال هم سوره بقره، سوره آل عمران و به اصطلاح سوره توبه آیات زیادیست که تجربیاتی که امتهای پیشین داشتن، میگه ببینید طبقه به نام متولی دین پیدا شده در امتهای قبل از شما چه بلایی سر ملت آوردن. مسلمان ها شما حواستون جمع باشه، نذارید کسانی صاحب اختیار دین شما بشن. حالا تو این زمینه بحث زیاده ولی علامت میدن که وقتمون هم تمومه و انشالله در یک موقعیت مناسب دیگه‌ای که دامنه بحث خیلی گسترده است ادامه خواهیم داد.
خیلی متشکرم از شما مجدداً و از بیننده‌های عزیزمون، خیلی ممنون. حتما دیگه با ما بودین و تمام صحبت‌ها و جوابایی که آقای بازرگان دادن گوش کردین. حالا اگه با سوالی برخور خود ما هستیم، باید جلوی بگیریم که خرافات نذاریم وارد دینمون بشه. با ایمان خودمون دنبال این بریم که دینمون رو بشناسیم، خدامون رو بشناسیم، اعمالمون رو درست کنیم و انجام بدیم. به امید روزی که همه ما با یک روحیه خوب و دل خوب به خدا نزدیک باشیم. شما را تا برنامه بعدی به خدا می سپارم. از شما هم مجدداً تشکر میکنم. خیلی ممنون برای زحمتی که راه دور تشریف میارین و برای بیننده
از شما تشکر میکنم. طرح مطالبی که فرمودید و هم از بینندگان از حسن توجه و صبر و حوصله‌شون برای استماع عرایض بنده. خیلی ممنون. متشکرم. موفق و پایدار باشید.